ما برگشتیم. جوانه ای ها، امروز قراره درباره شخصیت هایی که در طول تاریخ خصوصاً عصر معاصرمون به عنوان یک هویت ملی مذهبی ازشون یاد شده و شناخته شدن با هم صحبت کنیم. حتما همه شما با تعداد زیادی از این شخصیت‌های تأثیرگذار آشنایی دارید. در حقیقت آشنایی با زوایای مختلف روحی و هویتی این اشخاص میتونه سرمشق خوبی برای یکایک ما باشه. مطمئنم شما همین ضرب المثل رو شنیدین که میگن زندگی تکرار تکراره. پس کمترین فایده در مورد شناخت ابعاد هویتی این اشخاص اینه که تو کوره راه‌های زندگی از تجربیاتشون استفاده کنیم و برای حل مشکلاتمون نتیجه بهتری بگیریم.
دوستای خوبم، اگه تا اینجای بحث امروزمون برای شما جذاب بود، لطفاً تا انتهای این برنامه با ما همراه باشین. قول میدم مطالب شنیدنی براتون داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه های عزیز سلام، ستایش منتظری هستم. در بخش ما میتوانیم امروز قرار زندگی نامی یکی از اشخاص مهم که در هویت ملی مذهبی ما نقش موثری داشتن رو بهتون بگم. پس با من همراه باشید. حضرت زینب کبری سلام الله علیها در روز پنجم جمادی الاول سال پنجم یا ششم هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. بر اساس روایات متعدد نامگذاری حضرت زینب توسط پیامبر اسلام صورت گرفت. گفته شده که جبرئیل از سوی خداوند این نام رو به پیامبر رسونده. معروفترین نام ایشون زینبه که در لغت به معنای درخت نیکو منظر و خوشبو اومده و معنای دیگه اون زینت پدره. حضرت زینب رو به سبب سختی های بسیاری که در گذشته دید، مثل در گذشته جدش پیامبر، در گذشته و سختی های مادرش، شهادت پدرش امیرالمومنین، شهادت برادرش امام مجتبی، فاجعه کربلا و شهادت برادرش امام حسین و دو فرزندش و دیگر بستگان و سایر شهدا و به اسارت رفتن در کوفه و شام، ام المصائب نیز لقب دادن. پدر بزرگوار اون حضرت، اولین پیشوای شیعیان، حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و مادر گرامی آن بزرگوار حضرت فاطمه زهرا می باشد. همسر گرامی حضرت زینب عبدالله فرزند جعفر ابن ابی طالب بود. در کتابی برای آن بانوی بزرگوار سه پسر به نامهای علی، اون و جعفر و یک دختر به نام ام کلثوم ذکر شده. اوج عظمت حضرت زینب در جریان قیام امام حسین و به خصوص زمان اسارت حضرت بود. عظمت این کار بزرگ آن وقت آشکار شد که نبرد عاشورا به پایان رسید و اهل بیت امام حسین اسیر شدند و با پایان یافتن جنگ مسلحانه در میدان کربلا، رسالت و مسئولیت زینب کبری و دیگر اسیران شروع شد و حرکت فرهنگی اونا علیه سپاه ظلمت آغاز گردید. هنوز شهادت سید الشهدا به سال نیامده بود که در مدینه قحطی سختی رخ داد. عبدالله ابن جعفر به دلیل اینکه دستش از سرمایه دنیا خالی شده بود، به همراه حضرت زینب راهی شام شد و به کار زراعت مشغول گردید. پس از مدتی حضرت زینب گرفتار تب شد و هر لحظه بیماری او شدت یافت. روزی حضرت زینب سلام الله علیها به همسر خود گفت: بستر مرا به زیر آفتاب در حیات قرار بده. عبدالله میگوید: به این وصیت عمل کرده و او را در حیات جای دادم که متوجه شدم چیزی را روی سینه خیش قرار داده و مدام زیر لب حرفی میزند. پس به او نزدیک شدم. دیدم پیراهنی پاره پاره و خونین که یادگاری از برادرش حسین علیه السلام بود روی سینه نهاده ناله می کند. و همینطور بود که بر حریم اهل بیت پیامبر وارد گشت و جان به جان آفرین تسلیم نمود. جوانه های عزیز، ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه که برنامه همراه باشید.
امیدوارم حالتون خوب باشه. من کیان تقی‌پور هستم و یه بار دیگه همراه با مامان طاهره مهمون خونه‌هاتون شدیم.
نوجوان‌های خوب ایران زمین سلام. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. یک بار دیگه من و کیان با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه هامون در مورد شهر قزوین امروز می‌خوایم با هم دیگه بریم به کاخ 40 ستون قزوین. کاخ 40 ستون قزوین که مشهور به عمارت کلاه فرنگی هستش.
بچه هر موقع اسم 40 ستون رو میشنویم یاد اصفهان میافتیم، ولی جالبه بدونید یه دونه 40 ستون داخل قزوین هست که معروف به عمارت کلاهفرنگی. جالبه که بدونید قدمتش از 40 ستون اصفهان هم بیشتره. این اثر تاریخی زیبا که یادگار دوره صفویان هستش در سبز میدان قزوین واقع شده و طبقه دوم در حال حاضر به عنوان موزه خوشنویسی مورد استفاده قرار میگیره.
کاخ 40 ستون قزوین آخرین دردانه بر جای مانده از مجموعه کاخهای سلطنتی شاه طهماسب صفوی هستش که در زمان حکمرانی او در قزوین ساخته شده و از نظر تاریخی اهمیت بسیار زیادی داره. البته تنها معماری و قدمت این کاخ نیست که بر جذابیت اون برای گردشگران اضافه کرده، بلکه آثار مهم و بی‌تکرار نقاشی و خطاطی در این کاخ وجود دارند که کمتر بنایی رو با این ویژگی میتونیم ببینیم.
در مورد علت نامگذاری 40 ستون قزوین باید بگیم که این بنای باشکوه یک بار در اواخر سلطنت قاجارها توسط فرماندار وقت قزوین محمد باقر سعدالسلطنه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. تغییراتی توسط هنرمندان زمان قاجار بر روی معماری این مکان انجام شد و نهایتاً این اثر عنوان 40 ستون رو از آن خود کرد. به نظر میرسه وجود تعداد زیاد ستونهای خوش قد و قامت و انعکاس تصویر آنها در حوضهای مجموعه در این نامگذاری چندان بی تأثیر هم نبوده. این کاخ به صورت 2 طبقه و 8 ضلعی در میان باغ مربعی شکل به مساحت 500 متر مربع ساخته شده. مستطیلی که در قسمت شمالی و جنوبی کوشک قرار داره در زمانه دور از نهرهای پیرامون امارت سیراب می شدن و هوای مطبوعی و خنکی را در این باغ دلگشا به وجود می آوردن. طراحی و اجرای نقشه این بنا به صورت محورهای صلیبی و برونگرا انجام شده و دارای 4 ایوان مشرف به باغ است. در 4 طرف سالن بزرگ طبقه همکف 4 اتاق گوشواره‌ای با طرح هندسی متفاوت وجود داره. همچنین وجود حوض مرمرین و حکاکی شده در طبقه پایین از جذابیت‌های این بخش به شمار میره.
وجود ستون‌های آجری مدور که ایوان کاشیکاری شده این طبقه را فرا گرفته به همراه سقف شیروانی این طبقه جذابیت هنر معماران ایرانی رو به رخ می‌کشه. اگرچه این بنا به دوره صفویه تعلق داره، اما طبقه دوم اون به دلیل بازسازی‌های صورت گرفته در زمان قاجار رنگ و بوی قجری داره. وجود پنجره‌های زیاد در نمای بیرونی نور رو به سمت داخل سرازیر می‌کنه و فضای دلبازی رو به وجود میاره. استفاده از شیشه‌های رنگی در ساخت پنجره‌های کاخ 40 ستون همواره از ویژگی‌های بارز معماری ایرانی بوده که احتمالاً تمهیدی برای دفع حشرات مزاحم و کمک به اعتدال هوای درون خانه با انعکاس نور مناسب بوده است. کاخ 40 ستون قزوین در واقع موزه‌ای از شاهکارهای هنرهای تجسمی خلق شده توسط هنرمندان صاحب سبک ایرانی در دوران صفوی و قاجار هستش. طبقه اول نگارگری‌ها و نقاشی‌های دیواری نفیس برآمده از مکتب قزوینی با طرح‌های خوش آب و رنگی از لیلی و مجنون، بزمگاه‌ها و میدان رزم وجود دارند. در طبقه دوم که امروزه کاربری موزه داره، آثار درخشان اساتید خطاطی مثل میر عماد قزوینی، محمد حسین عماد کتاب، درویش عبدالمجید و مالک دیلمی رو مشاهده می کنید. بخش های دیگر این موزه به نمایش آثار اهدایی مقامات خارجی مثل وزیر امور خارجه غنا، قائم مقام وزیر امور خارجه هندوستان، سفیر گرجستان، وزیر پاکستان اختصاص دارد. از دیگر دیدنی های جذاب این مجموعه میتونیم به ساز ترکیبی شگفت‌آوری اشاره کنیم که به صورت یک جا حالت آرشه‌ای، زخمه‌ای و کوبه‌ای داره و توسط هنرمندی به نام یوسف الله شکری خلق شده است.
بچه ها اگر نتونستین به 40 ستون قزوین برین، داخل نت سرچ کنید و عکسای پنجره هاشو ببینید. مطمئنم عاشق پنجره های مشبک و رنگی رنگیش میشین. بچه ها این برنامه هم تموم شد. امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشین، براتون مفید بوده باشه.
تا یک برنامه دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
جوانه ها، داشتیم در مورد اشخاص مشهور کشورمون با هویت ملی و مذهبی صحبت میکردیم. راستش من قبل برنامه به این موضوع خیلی فکر کردم و خب اسامی زیادی به ذهنم رسید. مثلا اگه بخوام اسم چند تن از مشاهیر ملی یا مذهبیمونو بگم، بدون شک ابوعلی سینا، فردوسی، حافظ، سعدی یا حتی در همین عصر خودمون بنیانگذار انقلاب اسلامی استاد مطهری، سردار سلیمانی و خیلی از افرادی که نام بردن همگیشون در وقت برنامه نمی گنجه رو به یاد میارم. اما موضوع جالب تری که برای من قابل تأمل بود این بود که در وجود همه این افراد یک نوع شهامت و هیجان فوق‌العاده‌ای در راه خداشناسی، انسان دوستی و میهن پرستی به چشم می‌خورد که زمینه ماندگاری نام اونها رو فراهم کرده.
پس شاید مهمترین درس از این مطلب اینه که عشق به خداوند، وطن و مردم میتونه ما رو به درجاتی برسونه که تا همیشه به عنوان اسطوره باقی بمونیم. الان اگه موافقین بریم با هم چند بخش از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
کریمی هستم. امروز میخوام در مورد شهید عبدالحسین دستغیب براتون صحبت کنم. شهید آیت الله دستغیب در شب عاشورای 1292 شمسی در شهر شیراز در یک خانواده روحانی متولد شدند. ایشون در خونه ای کوچیک در یکی از کوچه های قدیمی شیراز که امروز خیابان احمدی نامیده میشه به دنیا اومدن و به دلیل این که در روز عاشورا به دنیا اومدن اسمشون رو گذاشتن عبدالحسین. پدرشون سید محمد تقی مرجع بزرگ فارس بودن که به هنگام تولد فرزندشون در کربلا حضور داشتند. شهید دستغیب در سن 12 سالگی از نعمت داشتن پدر محروم شدند و از همون تاریخ سرپرستی مادر، سه خواهر و دو برادرهاشون رو به عهده گرفتند. خاندان دستغیب از خاندانهای اصیل و شریف استان فارس و شیراز هستند که سابقه 800 ساله دارند و از این سلسله رجال، دانشمندان بزرگ، ادبا و خطبای شایسته‌ای برخواستند. با پیروزی انقلاب به امام جمعه شیراز منصوب و با آراء چشمگیر به نمایندگی اول مردم فارس در مجلس خبرگان انتخاب شدند و در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش به سزایی داشتند. در روز جمعه 20 آذر 1360 مطابق با 14 صفر 1402 هنگام اقامه نماز جمعه به همراه نوه خود شهید سید محمد تقی دستغیب و 8 نفر از یاران و همراهان با وفاشون با انفجار بمب به فیض شهادت رسیدند. روحشون شاد و قرین آرامش. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستان جوانه من، به انتهای برنامه رسیدیم. با آرزوی اینکه برنامه امروز مورد اقبالتون واقع شده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و یاورتون باشه.
خدا نگهدار.
ساعت 12:50 است. رادیو فرهنگ.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند زبندن همه یک بار جدا، یک بار جدا. تو خون با شده این مردم چنگ، دیده از بحر تو خون با شده مردم چنگش، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، جدا یار جدا.
بسیار سپاسگزاریم. در بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ همراه ما هستید. امیدواریم توانسته باشیم لحظه هاتون رو با فرهنگ زینت داده باشیم.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شده قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دری
ویژه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین، بنواز از اون اسیری، برهان از این رها.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14.
در دری، شبکه رادیویی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان. فارسی را پاسی گفتند،
زیرا گفتند
قدر زر
زردر شناسد،
قدر گوهر گوهری.
گوهر گوهری.
رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز، نزد ما با گوهر و لاله بدخشانی یکیست. شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بدل و اقبال و قالب در کجاست، رودکی و صائب و جامی و خوخانی یکیست. اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست، از طرف کاویان آواز دیگر می رسد، با زبان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. اساس دوری ما نیستند، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خیش پنداری داری، این زبان پارسی را هرچه میخوانی یکیست. رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز، نسل ما با گوهر و لاله بدخشانی یکیست.
ساعت 13 رسیدیم، از شما دعوت میکنیم شنونده آخر